أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. فالمعول هو ملاحظة القرائن في خصوص المقامات، ومع عدمها لا محيس عن الأخذ بما هو قضية صيغة النهي من الحرمة. رفقا ما یک نعمی رو مطرح کردیم که خلاصه این نعم تو نیم خط این بود. خلاصه این نعم تو نیم خط گفتیم که بعید نیست اساسا نهی در معاملات بالمعنى الاخص، نهی در معاملات بالمعنى الاخص میشه چی و چی؟ عقد و ایقام، ارشاد باشه به فساد. تمام، ارشاد باشه به فساد. منطقه حواستون باشه این فقط مال معاملات بالمعنى الاخصه، اما در معاملات بالمعنى الاهم که شامل غیر موارد عقد و ایقاع می شود، مثل خوردن، بردن، رفتن، آمدن، کارهای روزمره ما که درش قصد قربت دخیل نیست در صدق و صحتش، اینجور امور ایشون می‌فرماید که باید در وهله نخست ملاحظه کنیم آیا قرینه‌ای وجود دارد که تکلیف اینها رو نشون بده یا نه. خوب دقت کنید، قرینه هست که نشون بده نهی که به این امور خورده، نهی ارشادی مثلا، اشاره است به فساد مثلا، اشاره است به کراهت مثلا یا نه. اگه قرینه بود طبق قرینه عمل میکنیم، اگه قرینه نبود باید معیار چی قرار بدیم؟ ظاهر نهی. ظاهر نهی و فقا عبارت است از حرمت. حرمت ببینید، اصل در عوامل و نواهی مولویت نه ارشادیت، این یک. بعد هم اصل در عوامل به جهت اون علقه وضعی یا علقه اطلاقی یا علقه عقلی بستگی به مبنا داره، عبارت هست از لزوم، اولویت لزومی که در عوامل میشه وجوب، در نواهی میشه چی؟ حرمت. ایشون میفرماید که هر جا قرینه این بود طبق قرینه، اگه قرینه نبود طبق مقتضای ظاهر نهی که حرمت باید عمل کرد. این فرمایش ایشون. خب اگه حرمت فوقش اثبات هم بشه، نکته اینجاست که حرمت در معاملات ملازمه با فساد نداره، نه ملازمه لغوی داره نه ملازمه عرفی، اساسا هیچ ملازمتی با فساد نداره. این از این. ایشون می‌فرماید که البته از بعضی از احادیث برخی خواستن استفاده کنند ملازمه را، خواستن بگویند که حرمت شرعی با فساد شرعی ملازمه داره، یعنی در عالم شرع این ملازمه هست، هرچند در عالم لغت و عرف وجود ندارد. روشنه که ایشون یه حدیثی میارن که نشون میده این حدیث هر جا پای معصیت خدا به میان بیاد، پای حرمت شرعی به میان بیاد، با حکم به چی باید بکنی؟ به فساد شرعی. خب فالمعول اونی که باید بهش اعتماد کرد، تحویل کرد، تکیه زد، هو ملاحظة القرائن فی خصوص المقامات، ملاحظه کنیم قرائن را ببینیم. قرائن در خصوص مقامات، مقاماتی که نهی وارد شده، مقاماتی که نهی خورده به معاملات، چه اقتضایی دارن این قرائن؟ باید اینها ملاحظه بشه. اینجا بعضی از حواشی تصریح دارن که این فلم اول در معاملات بالمعنى العام ها، فلم اول و فلم معاملات بالمعنى بفرمایید العام. یکی از مقاماتی که اینجا وجود داره همینه که شخص ببینه نهی خورده به عقد یا ایقاع. این تعلق نهی به عقد یا ایقاع یک مقام ایجاد میکنه، یکی از قرائن مقامی است که باعث میشه ظهور اولی نهی در حرمت صرف بشه، برگرده به سمت ظهور در ارشاد به فساد. یکی از مقاماته که میگه ملاحظات المقامات در حقیقت میتونه شامل بحث قبل هم بشه، لذا با فای تفریح هم آورده. بالا فرمود که مقام نهی از معامله بالمعنى الاخص موجب ظهور این نهی در ارشاد به فساد میشه. بعد از اینکه این مطلب رو گفت، متفرع بر اون مطلب میگه فالمعول، اونی که باید برش اعتماد کرد در معاملات بالمعنى العام این است که ببینیم قرائن در خصوص مقامات چی میگه. در خصوص مقامات اگر نه در مقام معاملات بالمعنى الاخص باشه، ظهورش به سمت ارشاد به فساده، و الا باید به مقتضای ظاهر نه که حرمت مولوی باشد بسنده کرد. و مع عدم ها، ها به چی برمیگرده؟ قرائن. آفرین. لا مهیسه، چاره ای نیست از اخذ به آنچه که قضیه، یعنی مقتضا به ما هو قضیه تو سیقت نهی، مقتضای سیقه نهی. این از این حالا بعضی شاید طبیعت نهی داشته باشه، در چوباش خیلی فرق میکنه. من بیان ما هو قضیه است. آقا مقتضای سیقه نهی چیه؟ حرمت، حرمت، حرمت مولویه دیگه. فقط عرفته انها، ها به چی برمیگرده؟ حرمت. اول این مقام دوم شناختی که این حرمت غیر مستتبعت للفساد، به دنبال ندارد فساد را، نه لغتن بفرمایید و نه این نعم. استدراک از اون عدم استتباعه، استدراک از اون غیر مستتبعتنه. اونجا گفت استتباع لغوی و عرفی نیست. الان میخواد چی بگه؟ میخواد بگه بله استتباع شرعی در مسئله توهم شده، استتباع شرعی. یعنی درسته که لغتن، عرفن، عقلن بین حرمت و بین فساد ملازمه ای نیست، اما برخی گفتن شرعاً بین این دو ملازمه است، بین حرمت شرعی و بین فساد شرعی. نه ربما یتوهم استتباع الحرمت للفساد، حواسه به زمانه باشه، استتباع الحرمت للفساد شرعی من جهت دلالت غیر واحد من الاخبار بر این استتباع. علیه به چی خورد؟ استتباع منها، از این اخبار. ما رواه فل کافی، کافی تألیف محمد ابن یعقوب کلینی و فقیه. فقیه این چه کتابی؟ در واقع فقیه من لا یحضره فقیه، اسم کاملش اینه، فقیه من لا یحضره فقیه، تألیف محمد ابن علی قمی، محمد ابن علی ابن بابویه قمی یا همون شیخ صدوق. رواه فی الکافی و الفقیه ان زرارته ان الباقره علیه السلام. روایت از حیث سند صحیحه، از حیث سند صحیحه. میگه سأل توهو، کی میگه؟ آها راوی زواره میگه سوال کردم از امام باقر، ان مملوکه، از یک عبد مملوکی که تزوجه به غیر اذن سیده، ازدواج کرد بدون اذن مولاش. این از این رفت زنگ گرفت، عاشق شد زنگ گرفت. فقال زاکه، یعنی این تزوج، این تزوج الا سیده، این محول به مولاشه، یعنی اختیارش دست مولاشه. این شاء، اگه مولا سید، سید این مملوک، اجازه و این شاء فرق بینه ها، اگر خواست اجازه بده این تزوج را، اگر نخواست این تزوج را، یا به تعبیری اگر خواست تفرق را، فرق بینه ما، بین این مملوک و اون زوجش تفرقه بندازه، اینها را از هم جدا کنه. قلت، می گفتم اصلحک الله، ان الحکم ابن عتیبته و ابراهیم النخعیه و اصحابهما، اصحاب این دوتا، این از فقهای اصحاب بودند، فقهای اصحاب. ابراهیم که میدونید که پسر مالک اشتر، یقولون این دو و اصحابشون یقولون ان اصلا نکاح فاسد، اصل نکاح فاسده، ولا یحل، تو بعضی از شاید نسخ تحل باشه، همین هم بهتره، تحل بهتر از یحل. فلا یحل اجازت و سید له، پس حلال نمی شود، لا یحل حلال نمی باشد، جائز نمی باشد. بعد اونجور معنا کرد، حل یعنی حلال شد. اگر به شکل ثلاثی مزید بخونیم، احل یحل و به معنی حلال کردن میشه، خب اینجا به این شکل ظاهرا نقل نشده. ولا یحل و اجازت و سید له، یعنی چی؟ یعنی جائز نیست که مولا بخواد اجازه بده این تزوج رو، خیلی بیخورد رفته ازدواج کرده، نکاح فاسده، نکاح فاسد هم مولا نمیتونه اجازه شو بده. مولا چی کار است؟ مولای عبد، خدا باید اجازه بده. بله، فضولی نمیشه گفت فضولی، چون واسه خودش عبد که، واسه مولا که نکرده که. اگه واسه مولا عبد کرده بود، عبد دلسوزی بود، شد فضولی، واسه خودش عبد کرده. له، له یعنی چی؟ اون تزوج را. له به چی برمیگرده؟ یا تزوج یا به اون مملوک، به هر دو، هر کدوم بزنید مطلب مشکل نداره، خوبه، اشکالی نداره. امام واقع در پاسخ ابتدا علت آوردن، بعد حکم و فرمودند. علت برای جواز اجازه مولاست، فرماید اشکال نداره اجازه بده مولا این تزوج بدون اذن عبد. چرا؟ چون این عبد لم یأس الله، خدای که معصیت نکرده که. انما عصا سیده، انما عصا سیده، مولاشو معصیت کرده. فاذا اجازه، پس اگر این سید اجازه داد، فهوه، هوه یعنی چی؟ این تزوج لهو، لئین مملوک جائزون، یعنی حلالون. این از این. خب ببینید شاهد بس تو این فقره محل اشاره است که میگه این که خدا رو معصیت نکرده، بلکه بنده خدا رو معصیت کرده. به همین جهت اشکال نداره، عقدش درسته. معلوم میشه مفهوم قضیه اینه ها، میخوایم مفهوم گیری کنیم. از این کلام اینجور مفهوم به دست میاد که اگر معصیت خدا بیاد وسط، یعنی حرام شرعی وسط قضیه باشه که محل بحث هم همینه، باید حکم چی کنیم؟ به فساد. حکم به فساد کنیم در معامله مثل نکاح. الغای خصوصیت هم میکنیم، بگیم نکاح خصوصیت نداره، تو هر عقد و ایقاعی قابل اجراست. این میشه ملازمه شرعی. پس از این روایت بر حسب مفهومی که دارن اینجور برداشت میکنیم که اگر این فرد معصیت خدا کرده باشه با معاملش، این معامله وقتی معصیت خدا شد یعنی حرام شد، این معامله بفرمایید فاسد. اما اگر با این معامله معصیت خدا نکرده بود، یعنی حرام نشده بود، این معامله فاسد نیست، صحیحه. نتیجه این که بین حرمت معامله و فسادش ملازمه شرعی است بر حسب این روایتی که نقل شده. حیث دل به ظاهره، دلالت میکنه این خبر به ظاهرش بر این که نکاح لوکان اگر بود، مما حرمه الله تعالی علیه، نمیدونم علیه مال شما هم داری یا نداری، اگر این نکاح از اون افعالی بود که خدا بر مملوک حرام کرده بود، کانن فاسدن. اما خب چون حرام نکرده اصل نکاح رو، لیس به فاسدن، حرام نیست. پس خلاصه نتیجه‌ای که از تعلیل ذکر شده در این روایت به دست میاد اینه که هر معامله ای که معصیت رو حرام باشه فاسده. خب ولا یخفا رفقا، ولا یخفا جواب مرحوم آخونده از استدلالی که به این روایت شده، جواب ایشونه. برای رفقا پاسخی که مرحوم آخون میدن اینه، میفرماین که معصیت به دو معنا میتونه باشه، معصیت به دو معنا میتونه باشه. معنای نخست معصیت عبارت است از این که شخصی کاری انجام بده مبغوض مولا، یک معصیت المولا بشه انجام کار مبغوض مولا، یک. اما معصیت یه معنای دیگری هم داره که عبارت باشد از انجام کاری بدون اذن مولا، انجام کاری بدون اذن مولا، هرچند مبغوض مولا هم نباشه، مبغوض مولا هم نباشه. ای بسا بعد که مولا خبردار باشه خیلی هم خوشحال بشه، خیلی هم تشویق بکنه، بگه وای کلا چه عبد زرنگی، مثلا مولات عوضه نداشت اما تو خیلی با عوضی با اینکه عبد بودی رفتی داماد شدی. ما الان داریم کسانی که حوضن اما هنوز داماد نشدن، کم نیستن. برحال یه عبد تونسته باشه یه همچین عوضهی به خرج بده، چه بسا مورد تشویق مولا هم قرار بگیم. خب پس معصیت رفقا دو معنا داره، ارتکاب فعل مبغوض، یک، ارتکاب فعل بدون اذن، این هم دو. در روایت نکاح این عبد معصیت خونده شده نسبت به کی؟ بفرمایید مولاش. اما خب نسبت به شارع مقدس معصیت قلمداد نشده. مراد از این معصیتی که در روایت آمده چیه؟ به نظر میاد مراد از این معصیت ارتکاب فعل بدون اذن، ارتکاب فعل بدون اذن. مراد از معصیت در این روایت اون معصیت مصطلح، یعنی ارتکاب فعل حرام نیست، تا به بحث ما که دلالت حرمت بر فساد باشه ارتباط داشته باشه. بلکه این صرفا به این معناست که این شخص بدون اذن مولاش آمده کاری انجام داده. آیا با اجازه لاحق می شود جبران اذن سابق را کرد؟ پاسخ این است که بله می شود. همین هم هست. و ببینید نکته اینه مرحوم آخوند رحمت الله علیه می خواهند اثبات بکنن معصیت خدایی که در اینجا نفی شده و به جهت نفیش حکم فساد برداشته شده و شما میخوای بگی که از اگر معصیت نفی نشده باشد حکم فساد هست، نتیجه میخوای بگیری که بین معصیت و فساد ملازمه برقراره، این معصیت صرفا یعنی عدم اذن خدا به یک معامله، به تعبیر آشناتر برای شما عدم امضای خدا نسبت به معامله. معناش همینه، معصیت به معنای دومه. خب مشخصه دیگه، اگه شارع مقدس معامله رو امضا نکرده باشه این معامله میشه چی؟ میشه فاسد. بیع ربوی شارع امضا کرده؟ نه، میشه فاسد. معصیت بودن معامله به معنای عدم امضای شارع بر این معامله مساویه با چیه؟ فساده. مستتبعه چیه؟ فساد. خب این حرف آخوند و فقا خلاف ظاهره. ظاهر معصیت ارتکاب فعل مبعوضه، نه ارتکاب فعل فاقد امضا، ارتکاب فعل فاقد اذن. مرحوم آخون واسه اینکه این خلاف ظاهر رو مرتکب بشن از خود همین روایت شاهد آورده. چطور؟ اینجا معصیت نسبت به خدا نفی شده اما نسبت به سید اثبات شده، گفته انه عصا سیده. خب کاملا مشخص تزوج عبد لزوماً ارتکاب فعل مبغوز سید نیست. نگفته سید چه موضعی در قبال تزوج داره، فقط چیزی که در روایت فرض شده این است که این مملوک خوش سلیقه بدون اذن سید اقدام چی کرده؟ تزوج. حالا مولا خوشش میاد یا بدش میاد روایت ساکته، اصلا داجه به این قضیه حرفی نزده، فقط چیزی که روایت گفته این است که تزوج بدون اذن سید. پس این معصیتی که در روایت نسبت به سید اثبات شده، گفته انه عصا سیده، به معنای ارتکاب فعل بلا اذنه. پس معصیتی هم که راجع به خدا نفی شده، گفته انه لم یعص الله، مراد همین ارتکاب فعل بدون اذنه. یعنی به تعبیر دیگه میخواد بگه که این شخص معامله‌ای رو انجام نداده است که خداوند امضا نکرده. همینی میخواد بگه. بله اگر معامله‌ای کسی انجام داد که خدا امضا نکرده قطعاً چیه؟ فاسده. ما بحث نداریم تو این قسمت. اما اینجا سخن از ملازمه بین حرمته نه عدم امضا. ملازمه بین حرمت و فساد نه عدم امضا و فساد. بذار روایت اجنبی از محل بحث بخونیم. بلا یخوان از ظاهرن یکون المراد بالمعصیت المنفیت ها هنا. این معصیت یه جا اثبات شده یه جا نفی شده، نسبت به خدا منفیه نسبت به سید اثبات شده، گفته معصیت خدا نکرده معصیت مولا کرده است. این معصیت نفی شده ها هنا در روایت ظاهرش این است ان یکون المراد ان النکاح، مراد این است که نکاح لیس مما لم یمزه الله، نکاح اون چیزی نیست که خدا امضاش نکرده باشه و لم یشرعه کیقع فاسده. معنی حدیث این است که نکاح اون چیزی نیست که خدا امضاش نکرده باشه، اون چیزی نیست که تشریعش نکرده باشه تا بخواد فاسد باشه. اگه تشریح نکرده بود اون شد فاسد. و من اگه معلومه استتباع المعصیه بالاش بنویسید عدم امضای خدا. استتباع المعصیه یعنی چی؟ عدم امضای خدا به حاضر معنا، یعنی به معنای عدم امضای شارع مقدس. معصیت به این معنا عبارت است این مستتبع فساد. دنبالش چی میاد؟ فساد میاد. کمال نگ لایق بلا بحث به اطلاق المعصیت علا عمل. هیچ اشکال نداره که اطلاق کنیم معصیت و بر عملی که لم یمزه الله تعالی و لم یعزن به، خدا امضاش نکرده و اذن بهش نداده. چون گفتم معصیت به چند معناست؟ دو معنا، ارتکاب مبغوض، ارتکاب بدون اذن. کما اطلق علیه، علی چی؟ تزوج، تزوج مملوک. به مجرد عدم اذن سید فی این تزوج، ان این تزوج معصیت و سید، این میشه قرینه و مدعای جناب آخون، قرینه و مدعای جناب آخون. انهو میشه نائفائل اطلقه دیگه، اطلاق شده که انهو معصیت و یک جا نمونه. و بل جمله لولم یکون ظاهرن فی ذالک، لولم یکون این خبری که بالا از زرار نقل کردیم، ظاهرن در آن، در آن یعنی چی رفقا؟ در معصیت به معنای حرمت. لما کان ظاهرن فی این ملازمه ای که توهمه، ظهور در ملازمه ای که توهم شده است نداره. مطلب روشنه؟ اگر این روایت ظهور نداشت در حرمت تزوج عبد بدون اذن مولا، حرمت شرعی، ظهور در ملازمه‌ای که توهم شده است هم ندارد. چی توهم شده رفقا؟ ملازمه بین حرمت شرعی و فساد. و ها کذا حال و سائر الاخبار الواردت فی هذا الباب فراجع و تأمل. روایت دیگری هم هست در همین کتاب کافی جلد 5 صفحه 478 حدیث دوم. نمونه دیگری هم هست که بتوان همین قضیه باشه با یک بیان دیگری در مسئله. خلاصه کلام اینها هست و میتونید سر بزنید و ببینید. یه همین رو با تأمل میتونید حمل بر اون چه بکنید که ما گفتیم. تذنیب یعنی دنبال تتمه. یه تتمه ایشون میخواد اینجا ذکر بکنه ثواب داره. ببینید رفقا، برخی از اهل سنت گفتن که نهی نه فقط دلالت بر فساد نداره، نهی در معامله نه فقط داله بر فساد نیست که داله بر صحته. از اون ور جالبه، نهی از معامله نه فقط دلالت بر فساد نداره که دلالت بر صحت داره. این از این. خب میشه بفرمایید یعنی چی؟ میتونید توضیح بدید محالیمون بشه؟ ببینید نکته ای که اینجا وجود داره این است که هیچ وقت یک نهی مولوی تعلق نمییابد به یک فعل خارج از اختیار، فعلی که شما نتونی انجامش بدی یا نتونی ترکش کنی اساساً متعلق تکلیف محسوب نمیشه. متعلق تکلیف نیست. نمیگن بکن، نمیگن نکن، چون لغو بیفایده است. شما یا مجبور به ارتکابی یا مجبور به ترکی. دیگه بکن نکن اشاره هیچ دخلی در رفتار شما نداره. من باید بکنم یا نباید بکنم. پس خود شما به عنوان مثال تیران براتون ممکنه، حالا بگن بپر یا نپر، هر دوش بی خوده. بگن بپر نمیتونی بپری، بگن نپر نمیگفتن هم نمیتونستی بپری. از اون برم پس کن مثلا تپش قلب، میتونن بگن که قلبت نتپه، یک دست خودمه، نبزت نزنه، یک دست بنده است. چه بگن نزنه چه بگن بزنه، در هر دو حالت لغوه، چون باید بزنه، از اختیار من خارج. لذا متعلق تکلیف رو فهم، حتما باید متعلق تکلیف حتما باید چریختی باشه، متعلق تکلیف حتما باید مقدور باشه فعلا و ترکن. حالا با توجه به این مقدمه، مرحوم آخوند میخوان بگن ما هم مثل فخر محققین با بعضی از اهل سنت هم عقیده شدیم که نهی از معامله مقتضی صحت، مقتضی صحت. میشه بفرمایید مثلا چطور، چه مدلی؟ ببینید رفقا، ما قبلا گفتیم نهی از معامله سه شکل داره. یک، نهی از خود معامله که میشه نهی از سبب، نهی از اثر معامله که میشه نهی از مضمون ایاتو باشه، و نهی از چی؟ تسبب، تسبب به این معامله به اون مضمون، این که شما بخوای به واسطه این معامله به اون مضمون دسترسی پیدا کنی. ایشون بفرماید که اگر نهی به سبب خور مقتضی صحت نیست، اما اگر نهی به مسبب، یعنی چی؟ مضمون خورد. یک. دو، به تسبب خورد، این که تو واسطه کنی معامله را برای رسیدن به یک اثری. به یکی از این دوتا خورد، میشه حرف اینها را قبول کرد، بگیم نهی از این معامله مقتضی صحت. حرف خوبیه، حرف خوبیه. توضیح بدم. ببینید تو فقا، اگه نهی از سبب باشه، سبب یا همون معامله چیزی جز به تو قبل تو گفتن مثلا نیست، یه نوع انشاء لفظی، مهم نیست که صحیح باشه یا صحیح نباشه، صحت و سقمش اهمیتی نداره. شاره میتونه به عنوان یک فعل بالمباشره نهی کنه از اینکه تو بخوای بر زبانت صیغه بی مثلا جاری بشه در وقت نداء روز جمعه، یا تو هست مثالشو، در وقت نداء روز جمعه جوش کنده مانعی نداره، چون برای تو ولو، خوب دقت کنه، برای تو ولو اینکه این به تو قبل تو گفتن فاقد اثر باشه، یعنی چی باشه؟ فاسد باشه، باز هم مقدور است که به تو قبل تو بگی یا نگی. یعنی لازم نیست حتما این صیغه‌ای که میخونی برش اثر مترتب باشه، صحیح باشه تا بشه مقدور تو. حتی اگر صحیح هم نباشه، فاسد هم باشه، مقدور توست، چون صرف یک تلفظ بیشتر نیست. لذا رفقا، اگر بی کردن وقتی که بانگ نماز جمعه بلند شد محکوم به فساد هم باشه، باز هم میشه شاره مقدس این بی را، یعنی سبب را، و شما تحریم کن، بگی فلانی تو حق نداری به جای این که بلند شی ذکر خدا بگی به سمت نماز جمعه حرکت بکنی، مشغول مثلا چی بشی؟ به تو گفتن یا قبل تو گفتن، سیحق بی رو در بازار شو کنی انشاء کردن، حق این کار رو نده. خب این است. اما رفقا، اگر نهی از مسبب باشه، نهی از مسبب باشه، خب شما قادر و ایجاد مسبب باشید تا نهی به مسبب بخورد. می شود اصلا مسبب برای شما امکان ایجادش وجود نداشته باشه بعد شعار نهی از مسبب بکنه؟ بعد شما قادر باشی اون اثر معامله را، مسبب می شود چی؟ اثر، مضمون. بعد قادر باشی اثر معامله را ایجاد کنی تا شعار بگه ایجاد نکن، نهی کن. قادر بودنه بر ایجاد مسبب معناش صحت بیه. صحت بی در معاملات یعنی چی؟ این ترتب اثر. یعنی که مسبب ایجاد بشه، مضمون پدید بیاد. یعنی همین دیگه، صحت چیزی بیش از این نیست. مثلا بیع بکنی مسببش میشه چی؟ ملکیت. ملکیت ایجاد بشه. اگه شارع مقدس نهی کرده، نه از خود اون صیغه بیع تو قبل توی بیع، بلکه از اون ملکیت حاصل از بیع، معناش این است که تو قادری بر ایجاد این ملکیت، اما شارع میگه نکن. شارع میگه نکن. مثل اونجایی که نهی کرده از بیع مصحف به کافر، گفتیم این نهی میخوره به چی؟ نهی میخوره به مضمون، به این که بخوای تملیک کنی قرآن رو به کافر. خواهی واقعا این تملیک متعلق نهی، متعلق حرمت، معناش این است که تو میتونی این کار بکنی اما نکن. میتونی تملیک کنی اما این تملیک ها نکن. این هم از این. همچنین رفقا اونجایی که سخن از تسببه، تسبب یعنی چی؟ یعنی این که شما سبب قرار بدی معامله ای را برای رسیدن به یک اثری، مثلا تملک زیاده بخوای بکنی. تملک زیاده چیز بدی نیست، اما بخوای سبب قرار بدی برای این تملک زیاده بیع را، وقت به این بیع میگن بیع چی؟ یادتون میاد؟ بیع ربوی. بیع ربوی همین بود دیگه. شما تملک میکردی زیاده را در متجانسین، در جایی که سمن و مثمر گندمه، به واسطه چی؟ یک بیع. شارع از این که سبب تملک زیاده را بیع قرار بدی خوشش نمیاد. میخوای زیاده متملک بشی، هبه بگیر، از اون طریق وارد بشو، اما از طریق بیع حق اقدام نده. خب اگه این نهی شارع خورده باشه به این تسبب، معناش این است که این تسبب بفرمایید صحیحه. معناش این است که این تسبب ممکنه ایجاد بشه، مقدور مکلفه، میتواند مکلف بیع را سبب تملک زیاده قرار بده، که شارع گفته این کار را نکن. اگر نمیتونست که شارع نمیگفت نکن، میگفت؟ نمیگفت، چون چیزی که غیر مردود نه بهش تعلق نمی. پس خلاصه کلام اینجا هم که نهی از تسبب شده، معناش این است که تسبب یعنی واسطه قرار دادن بی برای تملک زیاده در مثال ما ممکنه. و این یعنی چی؟ یعنی صحت. کی بی واسطه تملک زیاده میشه؟ وقتی صحیح باشه. ولی اگر بی ناصحیح باشه که تملکی برش متنتم نیست، مملک نمیشه. میشه؟ نمیشه. پس خلاصه کلام همین که شارع مقدس نهی میکند از ایجاد اثر بیع، پس معلوم میشه که در صورت انجام بیع اثر مترتبه، و این یعنی که این معامله صحیحه. همین که شارع نهی میکند از تسبب، از اینکه توسل کنی به این اثر به واسطه اون مؤثر، به واسطه اون سبب، معلوم میشه که میشود این اثر رو به اون مؤثر ایجاد کرد، میشود اون مؤثر رو به شکل صحیح یعنی واجد اثر به وجود آورد، که شارع میگه این کار رو انجام و الا در غیر این صورت نهی خورده به چیزی که خارج از قدرت مکلفه. اگه واقعا معامله فاسد باشه در چنین شرایطی، شارع بگه در ملکیت کافر در نیار، به شارع بگه اصلا نمیتونیم در بیاریم، چون خودت اومدی بیع مصحف به کافر باطل کردی، من چجور در بیارم که بخوای نهی کنیم. تذنیب حکی عن ابی حنیفه، یکی از ائمه اهل سنت، و شیبانی، شیبانی شاگرد ابو حنیفه بود، محمد ابن حسن، محمد ابن حسن شیبانی شاگرد معروف ابو حنیفه است. در بین بعضی از اهل سنت این رأی هست که مؤسس علم اصول شیبانیه، بعضیشون میگن مؤسس شافعیه، بعضی اسم شیبانی رو آوردن. حکیه عن ابی حنیفه و شیبانی، چی حکیه؟ دلالتون نهی علی صحه، دلالت میکنن نهی بر صحت. حتی نگفته در عبادت یا معامله ها، اون تو بعدا رو هر دو بحث میکنه. این تذنیب فقط مال معاملات نیست، فقط مختص مقام ثانی نیست، شامل مقام اول هم میشه. و عن الفخر، فخر یعنی فخر الدین، فخر الاسلام، که فرزند علامه حلی بوده، ابن علامه. فخر هم وافقه ما، موافقت کرده با این دوتا، یعنی ابو حنیفه و شیبانی. فی ذالک یعنی فی دلالت نهی علی الصحه، روشن دیگه. بله، حالا فی الجمله یا مطلقاشو نمیدونم، اما خب خود علامه که پدر فخره اینجا متوقف شد. بعد تحقیق آن و فی المعاملات کذالک، تحقیق آن است که در معاملات همین طور است. البته کجا؟ در دو جا از سه جا. خوب دقت بکنید. یک، اذا کان نهیو، بنویس اذا کان نهیو عن المسبب، این یک. اگر نهی از مسبب باشه، یعنی از اثر باشه، این معناش نیست که ایجاد اثر مقدور توست، این تو میتونی اثر رو ایجاد کنی. و کی اثر ایجاد میشه؟ وقتی معامله صحیح باشه، معامله فاسد که نمیشه باش اثر ایجاد کرد. این یکی. او تسبب، یعنی اذا کان نهی عن تسبب، مقتضای قاعده این است که اینجا هم صحیح، حتی در بیع ربوی صحیح نیست، اما خوب در زهار که میگه زهر رو که به منزلت زهر عمومی. مثلا خب خود این صیغه ممکنه بگه حالا غضب شارع ایجاد نمیکنه، خود اون عرض بکنم خدمتون جدایی بین زوجه و زوجه هم فی نفسه از طریق طلاق راهای دیگه ممکنه، چیز حرامی نیست ولی که مکروه باشه. اما خب طرف اومده به واسطه که خواندن این صیغه بدون اینکه از طلاق بخواد استفاده کنه، میخواد برسه به اون جدایی و فصل بین زوجه و زوجه. شارع از این تسبب نهی کرد، میگه من دوست ندارم تو بخوای به بینونت، به جدایی از طریق صیغه چی برسی؟ زهار برسی. خب اینجا معناش این هست که میشه رسید، اما شارع میگه نرس. میشه جدایی ایجاد کرد با صیغه زهار، اما شارع مقدس میگه این جدایی ایجاد نکن. لذا این نهی از تسبب دلالت بر صحت میکنه، لذا زهار صحیحه، هرچند متعلق نهی، متعلق حرمته. اگه کسی این صیغه رو خطاب به عیالش بخونه، اون جدایی و فصل حاصل میشه، مگر اینکه کفاره بده. لاعتبار القدره، آقای لاعتبار علت این است که انهو فی المعاملت کذالک، در معاملات کذالک است، نه دلالت بر چی میکنه؟ صحت میکنه. این علت این دلالت در این دو موزه است بر صحت. لاعتبار قدرت فی متعلق نهی، چون قدرت شرط در متعلق نهی مثل هم. آقا اصلا تکلیف به هیچ فعل خارج از قدرت تعلق نمیگیره. ولا یکاد و یقدر، ولا یکاد و یقدر و علیه ما، هما به چی برمیگرده؟ مسبب و تسبب. مسبب و تسبب مقدور نیست الا فی ما کان المعاملت و مؤثرتن صحیحتن. صحت توضیحی مؤثر باشه یعنی چی؟ یعنی صحیح، اگه اینکه معامله مؤثر و صحیح باشه. اما اذا کان اون نهی عن سبب، اگه نهی از سبب باشه، فلا یعنی فلا یدل علی الصحه، دلالت بر صحت نمی کنه. چرا؟ چون سبب یعنی همون به تو قبل تو گفتن، همون صیغه لفظی، این مقدوره و این لم یکن صحیح هم ولو فاسد باشه. اون دوتا باید صحیح باشه تا مقدور باشه، اما این لازم نیست صحیح باشه. نه، قد عرفت ان نهی عن لا ینافی ها، البته شناختی که نهی از سبب منافاتی با صحت نداره. ها به چی برمیگرده؟ به صحت. نهی از سبب منافاتی با صحت ندارن، چون قبلا گفتیم نهی در معاملات مختزی فساد نیست. این عبارت اخرای اونه و سلام علیکم.